مردم عزیز ایران، این ترکیب مردم عزیز بزرگ با شکوه ایران کنار هم وقتی قرار میگیره لذتی داره که با هیچ چیزی واقعا برابری نمیکنه. به واقعا عرض میکنم آدم با تمام معنی و با تمام وجودش یک یک این کلمات رو انگار که لمس میکنه. باید این معانی رو با خودمون نگه داریم، این عزت و سرافرازی رو انشاءالله. ما توی همه این روز و شبها اگه مثلا هر کدومون هر کاری میتونستیم کردیم دیگه، مثلا شبی یه جعبه شیرینی خریدیم، اینو باید بکنیمش 10 تا 20 تا 100 تا جعبه شیرینی. اگر مثلا یه دسته گل 100 تایی 50 تایی میخریدیم و توزیع میکردیم بین مردم، حالا فکر میکنم باید طبق طبق گل برداریم. نقل اگه نمیدونم هیچ کاری برنامه ما درستم، همین پرچم میچرخوندیم چنان که نگو هیچ کس ندیده باشه. به نظرم باید تعداد پرچممون رو زیاد کنیم، نقلامون و گلامون و رخت نوترین رختایی که داریم رو به تن بپوشیم و انشاءالله امیدوارم خیلی طول نکشه برسیم به اون جشن بزرگ، اونجایی که همه با هم دست در دست هم لذت ببریم از اونچه که ماحصل تلاش یک یکمون بود. یعنی واقعا 90 و نمیدونم چند میلیون نفری که هستیم، هممون به عنوان سرباز ملت ایران تو این روز و شبها هر اونچه که دستمون برمی اومد انجام دادیم. این آقای جواد موگویی الان یکی از مهمترین فعالان فرهنگی کشوری، خدا شما رو خیر بده. من نتونستم باغ فردوسی چبی متاسفانه برم، ولی دیدم که به نظرم هر شب یا بعضی شبا
نه هر شب،
هر شب میرین؟
هر شب
میرین با مردم حرف میزنین اونجا، چی میگین؟
از جنگ میگیم، از چرای جنگ میگیم.
مردم زیاد میان؟
خیلی، اصلا ترکیب خیابون عوض شده، خیلی عوض شده.
یعنی چی ترکیب خیابون عوض شده؟
شاید مثلا
وفاداران به انقلاب اسلامی، نمیدونم خانمای چادری، آدمای حزب اللهی به نظرم بیشتر بودن. البته من 20 روز اولو کلا جنوب بودم، ولی اینطوری که از
عکس رفتین تنگه هرمز و رفتین مینا و
ولی الان که تو خیابون از روزی که برگشتم تا الان ترکیب خیابون خیلی عوض شده.
یعنی
تنوع ظاهری به شدت افزوده،
اقشار مختلف، گستردگی و تنوع. یعنی آره همین که گفتی دیگه.
آره یعنی قبلش فقط
اولش من و شما بودیم، الان برادرم هم داره میاد، خواهرم میاد، همسایه رو بیرون هم اومده.
شاید بدون اغراق بگم آقا رضا، مثلا شاید شبی 5-6 نفر یا جلوی من و یا جلوی بچه های دیگر رو دستندرکاران برنامه میگیرن که آقا ما مثلا 18 بیرون بودیم، 19 بیرون بودیم.
آره اینو دارم کم کم زیاد میشنوم.
آره آره یعنی جنگ یه دیوار واقعیتی شد به نظرم، که خیلی از حرفایی که شاید مثلا جمهوری اسلامی، شاید خامنه ای شهید مثلا میگفت الان نمود پیدا کرده. این بده ها که همیشه با خوردن به دیوار واقعیت ما یه چیزایی رو بفهمیم، با تجربه کردن،
ولی بالاخره در مورد برحال... افراد این اتفاق میفته.
ولی به هر حال یعنی خیلی از اون حرفایی که مثلا شاید قبل از جنگ لمس نمیشد که آقا مثلا اینا اومدن جمع کنن ایرانو، اینا بین مردم و غیر مردم تفاوتی نمی کنه براشون و خیلی از این حرفای دیگه، اینا داره لمس میشه. بعد تو این شبا میشه این حرفا رو زد. یعنی من مثلا بعضی موقع میذارم 10-60 دمد 10-60 صحبت میکنم.
آره شما تاریخ معاصر به خصوص تاریخ انقلاب اسلامی رو خوب مسلطی.
آره یعنی بعضی موقع میذارم در مورد تاریخ شب، دیشب داشتم در مورد خیانت صحبت میکردم. که آقا میشه شما. میشه اصلا مخالف حکومت بود،
آها، ولی خائن نبود.
خائن نبود. میشه اصلا مخالف جمهوری اسلامی باشه.
شما توی به خصوص این 7-8 سال اخیر تو میدان‌های مختلف بودین، حالا 401 مثلا اشاره کردین، بعدتر بعدتر هر کجایی که واقعه حضور داشته شما رفتین، ازش فیلم گرفتین، عکس گرفتین، با آدما حرف زدین، تو همون صفحه خودتون یه چیزایی نوشتین، مجله چاپ می‌کنین و اینها. یه گزارشگر به نظرم صادق از وقایع لااقل این 7-8 ساله ایران که در محل حادثه بوده، منظورم اینه، یعنی من از دور وایستادم نگاه کردم، شما رفتی اونجا دیدی و البته خب بالاخره سختی هایی هم کشیدی.
من یادم 1401 آقای مصباح باقری، داماد
شهید دکتر مصباح باقری،
داماد آقای خامنه ای شهید، به من زنگ زد توی همون 1401
پاییز.
بله من رفت بودم توی چیز، رفت بودم اردبیل، بعدش رفتم زاهدان، بعدش رفتم جای مختلف. برای تک تک سفرها که مثلا توی اینستا میخوند به من زنگ میزد، میگفت گزارش ریستر بده اونجا چه خبره چه جوریه و اینا رو خب به آقا میداد دیگه.
شما قبلش میشناختینشونو؟
ما از بله از 1400 به حساب همین کارا، من افغانستان بودم، از افغانستان برگشته بودم. من یه کتابی دارم مأمور ما در تهران، خاطرات سفیر کانادا بین سالهای 56 تا 58 در تهران. موقعی که دانشجو میریزن داخل سفارت 6 تا از آمریکایی‌ها بیرون بودن تو خیابون. آره. اینا فرار میکنن میرن تو سفارت کانادا. آره. و سفیر کانادا اینا رو با پاسپورت‌های جدید به یه طریقی اینا رو از کشور خارج میکنه. سفیر اومده قصه این خروج رو کامل توضیح داده. کتاب سیاهیه، یعنی از جامعه ایرانی از دانشجوها تصویر سیاه نشون میده، اما لابلاش اعترافات خیلی خوبی داره، اعترافات به انقلاب، اعترافات به مثلا فساد پهلوی، دیکتاتوری شاه و شبکه جاسوسی و شبکه نفوذی که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها توی
ایران درست کردن.
ایران درست کردن. من کتابو که لاتینش دیدم خیلی خوش آمد، گفتم خوبه، این بهترین کتابیه که از زبون خودشون این اعترافاتو کرده. حالا اون سیاهیش هم میشینیم یه سری پاورقی بهش میزنم. راست این کتابو ما ترجمه کردیم و پاورقی بهش 100 صفحه من بهش پاورقی زدم و منتشر شد. من از افغانستان که برگشتم این چاپ یکش تموم شده بود. اومدم میدون انقلاب و چرخ بزنیم تو کتاب فروشا، بچه‌ها به من، بچه‌ها کتاب فروش من گفتن کتابتو جمع کردن. گفتم کی؟ گفت خود ناشر. حالا اون فضای افغانستانم هنوز روم بود. گفتم یعنی چی؟ کتاب مجوز داره اینا؟ گفت نمیدونم دیگه. دیگه من تلفنو برداشتم به دو سه نفر زنگ زدم.
خب
مسئولین مختلفه سازمان تبلیغات و جای دیگه که آقا کتابو کی گفته؟ هیچ کس هم نمیدونست چی شده. من یه دو سه روزی پیگیری کردم، کسی جواب نمیده. من یه کتاب دیگه هم داشتم، ارشاد مجوز نمیداد. دیگه سیمان قاطی شد که آقا این چه وضعی شد؟ اصلا نمیشه دیگه کار کرد اینا. یه پست تو اینستا نوشتم که آقا، ننوشتم کتاب چیه و کی گفته، نوشتم کتاب ما چاپ نمیشه، یه کتاب دیگه هم اومدن جمعش کردن. و حالا که اینطوریه منم دیگه اصلا دیگه کار نمیکنم، دیگه کار نمیکنم. ما یه کتابخونه 5-6000 جلدی داریم اندازه همینجا، اینم گذاشتم به فروش، گفتم میرم بیمارستان سرکار. آره من علوم آزمایشگاهی خوندم،
میرم اون کارو میکنم،
میرم اون کارو میکنم. 10-15 سال از این کارو کردم، دیگه خسته شدم، میرم اون کارو میکنم. این که پوستر من نوشتم، خب معمولا یه دی زنگ میزنن نصیحت میکنن فلان میکنن
که حالا درست میشه، آروم باش.
منم تلفن جواب نمیدم اینجور موقع، یا خاموش میکنم، یعنی حوصله نصیحت و گلایه و اصلا ندارم هیچ. یه پست نوشتم که زنگ زدم به یکی از رو، گفتم ببین کامیون داره بچه کرجی، گفتم کامیون تو بردار بیار، من خب کتابو بریزم تو این کامیونه بیارم میدون انقلاب 4:05 صبح روبرو سردر بریزم و اینو یه آتیش بزنم و فیلم بگیرم بگیم اینا رو آتیش زده.
خب
تو همین احوال بود، گفتم خب این بنویسم تو اینستا. نمیدونم چی شد اینستام همون شب بسته شد.
کار خدا بود.
آره خب آره. رفتم طرحمو تو بیمارستان ثبت نام کردم که برم طرحمو برم. فکر کنم 2-3 ماهی گذشت و گوشی منم خاموش بود معمولا. دیدم یکی اسمس داد که من مصباح باقری هستم، داماد رهبر انقلاب، خیلی با شما تماس گرفتم، اگه میشه با من تماس بگید، گوشیتون خاموشه. من بعد از 2-3 روز زنگ زدم و گفت من پست تو اینستا خوندم و چی شده، چرا شما میخواید؟ من شما رو دنبال میکردم، افغانستان و تو سیل و فلان و جای مختلف. من همش تعریف کردم، گفتم آقا اینطوری شده. هیچ کس هم جواب ما رو نمیده. من اصلا مشکلی با جمع کردن کتاب نکردم، میگم جواب بدید آقا، بالاخره من یه نویسنده ام. من صدا میکردم. آره. گفتی آقا به نظر ما این بد
اشکال داره، اشکال داره.
اصلاح کن. گفتم من خودم پیگیری میکنم. گفتم نمیخواد آقا پیگیری کنید، من تصمیم گرفتم، من رفتم بیمارستان سرکار. فکر کنم 2 ماه بعد دوباره به من زنگ زد، به من اسمس داد که حال داری با هم یه چای بخوریم. رفتیم، من رفتم دانشگاه امام صادق، کرونا بود، دو ساعت من حرف زدم، یک ساعت ایشون، و من شروع کردم صحبت کردن. گفتم من این کتابا رو نوشتم، این فیلم‌ها رو ساختم، من دانشگاه علوم پزشکی درس خوندم، ما یه جمع مثلا دو سه نفره هستیم اومدیم تو این کارو، خودم رو کامل توضیح دادم. اونم که عالی بخششو میدونست، اونم شروع کرد صحبت کردن که آقای خامنه‌ای نگاه فرهنگیش اینه، آقای خامنه‌ای چکشی برخورد نمی‌کنه، آقای خامنه‌ای این دیدو داره توی تاریخ، و اونم هی در مورد آقا صحبت کرد. بعد به من گفتش که آقای موگوی یه نامه برای آقا بنویس توضیح بده. من از اون روز که تو گفتی پیگیری نکن، من پیگیری نکردم، ولی شما بشین یه نامه برای آقا بنویس. گفتم من نمی‌نویسم. گفتم من رفتم آقای چیز، دلم نمی‌خواد، برای چی بنویسم وقت ایشون هم بگیرم. بهش گفتم که آقای مصبا، من 15 سال تو این کارا بودم، اصلا پشیمون نیستم از کارهایی که کردم، فیلم ها، کتاب ها، خیلی کار خوبی کردم. میترسم با برخوردهای بد ضد انقلاب شد. الان دوست دارم با همین حال خوب برم کنار. حس همینه که با این رفتارها ممکن منم تند بشم و الان خیلی قهرمانانه میرم بیرون و فلان اینا. خیلی به من اصرار کرد. شاید آرزا بعد از اون دو سه بار که به من زنگ زد که آقا یه نامه برام. گفتم آخرش گفتم اگر تصمیم گرفتم برگردم این کارا رو ادامه بدم، اون موقع می‌نویسم، ولی وقتی نمی‌خوام برگردم برای چی بنویسم؟ خلاص بعد از یه ماهی ما هم از خر شیطون اومدیم پایین، و من اسفند ماه بود، حالا فکر کنم مثلا 8 9 اسفند بود، من یه نامه نوشتم 3 صفحه برای آقا. نوشتم با اینی ما بچه علوم پزشکی هستیم، 10 15 سال درسامون رو ول کردیم، اومدیم دنبال این کارا، این کتابا و این فیلما رو ساختیم، و یه کتاب دیگه هم نوشتیم به اسم مأمور ما در تهران. آقا مصبا شب به من زنگ زد گفتش که جواد میخوای آخرش همینطوری باشه؟ گفتم من نظرم اینه، ولی من وردشو میفرستم اگه خودتون سلام میده. گفت حالا باشه من فکر میکنم. فردا زنگ زد گفت نه من همونو دادم. گفتم بذار همین جواد موگویی باشه،
عین متن شما،
عین متن خودش باشه، با همون
لحن به دست آقا.
5-6 روز دیگه نیمه چیزم بود، سوم شعبان بود، ساعت 4:30 صبح دیدم به من زنگ زد.
موقع نماز بوده.
آره منم بیدار بودم. بیدار بودم، زنگ زد منو گفت آقا ساعت 4 جواب داده. منم گفتم که حتما وقتی 4 صبح جواب میده، منم باید همین الان برسونم به تو. بیا دانشگاه. من رفتم دانشگاه. گفت من این نامه رو دادم به آقا. آقا سر پا خوند. نامه رو خوند. به من گفتش که الان آقای موبی از دست من ناراحته. آقا سلام گفت، من بهش گفتم حالا شاید از دست شما ناراحت نباشه، ولی از این اتفاقی که افتاده خیلی ناراحته. آقا من رو صدا میکردید. آقا گفته بود که من گفتم کتابو خوندم، نظرات خودم نوشتم در مورد این کتاب. آقا حاشیه زده بود به کتاب.
آها.
صفحه صفحه حاشیه زده بود، اون جایی که احساس کرده بود یه حرفی هست، نه در اشکال به من، نظرشو داده بود، مثلا در مورد شخصیت هم حتی نظر داده بود. بعد گفتم من نظرم اینه که این کتاب نباید اینطوری می اومده بیرون، که حالا میگم آقا نظر دقیقش چی بود.
خب
و آقا مصطفی گفت، من بهش گفتم ببین آقای موگوی اینا یه تیم هن، اینا رفتن در روز شمار ترور در ایران رو در میارن. گفت آقا خیلی خوشحال شد، گفتش که کاش من رهبر نبودم، بالا سر این بچه ها بودم، اینا نیاز به راهبری دارن. و آقا رضا یک صفحه برای من نوشته بود، یعنی یه رهبری که 80 سالشه، هزاران مسئله داخلی و خارجی بله. و جهانی داره، آقا نشسته بود یک صفحه واسه من جواب نامه رو نوشته بود، 4-5 خط اول که همش تشکر و تقدیر و اینا، خدا خیرتون بده، من همیشه دعاتون میکنم، و اشکال به کتابم نوشته بود. نشود که اشکال من به کتاب اینه که تصویر سیاه رو داره از دانشجوها و از ایران نشون میده، که ما اینو میدونستیم.
آره.
اما اون پاورقی های شما باید محکمتر می بود، باید نقد می نوشتید.
اون توضیحات رو کافی نمی دونست،
کافی نمی دونست، و باید نه، بعد یه بیت شعرم نشد، یه انگشترم آور من
ایبر کرد.
آره. بعد گفتود اصلش هم بدید به خودش،
اصل
نامه رو.
آها. چون گاهی وقتا اینی که آقای موگویی دارن میگن، چون دعوه دفتر این بوده، گاهی وقتا حضرت آقا اگر نامه ای هم نوشته بودن به اطلاع فرد رسونده میشده، اصل نامه محفوظ میمونده در دفتر، حالا تا وقت خودش، ولی سند رو هم به شما داده،
اصلشو کپیش هم ببنده. آمسوان گفت وقتی آقا اصل رو میده،
بله،
یعنی اینکه اختیار با خودته، میخوای منتشر کن میخوای نکن. میخوای هرچی خودت. گفتم نه آقا مثلا نمیخوام منتشر کنم، برای خود من نوشته. الانم چون آقا شهید شده، آقا مصباح شهید شده، من یعنی الان امتیازی دیگه محسوب نمیشه به اون معنای قبل شهادت. شاید اون موقع امتیاز محسوب میشد که آقا میخوام بگم آقا رضا به آقا مصباح 4-5 ماه پیگیر بود
تا همین حرفای شما رو بشنون. شما رو بنویسید پاسخ بیاد.
ما رو هم چی میدید؟ حالا من یه نویسنده، یه مستندساز معمولی، یه نفرم دیگه، یه نفرم. آقا مصباح این وقت رو گذاشت 3-4 ماه آقا پشت سرش که بیاد مثلا آقا بیاد مثلا برای یه نویسنده یه صفحه وقت بذاره و بنویسه. چرا؟ آقا رضا یه نفر براشون مهم بود، میگفتن یک نفرم مهمه. بله. یعنی اگر این نویسنده داشته کارشو میکرد الان این اتفاق افتاده.
خیلی این نشانه ها داریم به قول شما برای یک نفر. ما اینجا همین 4-5-6 شب پیش با خانم دکتر پیرانی من حرف میزدم، نمیدونم دیدین، و آرمیتا رضایی نژاد، دختر شهید رضایی نژاد، دانشمند هسته‌ای ما، و همین یه نفری که میگی، یه دختر 4-5 ساله‌ای که شاهد ترور و شهادت پدرش بوده و رهبر انقلاب تو این کشور، به حال اون فکر کردن، گفتن این بچه رو خبر کنیم من بیشتر ببینمشون. میشستن وقت میذاشتن باهاش بازی میکردن، حرف میزدن که اون تعلم ناشی از اون لحظه لااقل کمتر بشه، بلکه از بین هم بره. یه نفر، یه دختر 4-5 ساله.
1401 اتفاق افتاد. من تو خیابون بودم، میدون انقلاب، یه درگیری شد بین بچه های ناجا و بسیج و با یکی از این معترضین، یه خانومی. من رفتم سوا کنم، رفتم سوا کنم که ما هم یه فصل مفصل
کردیم،
مفصل
ای.
آره. بعد من شب اومدم یه پست نوشتم. شما یه کنترلی باید باشه.
ببخشید معذرت.
نه
نه، تصور این که شما توی جمعی و اینا میری بعدم کتک میخوری.
خب این چی پلاستیکی ها خوردم، یه 10-12 تا از این پلاستیک.
من چند روز بعد شما رو دیدم.
خب آره آره، اینو که من نوشتم، اینم دوباره پست خیلی چرخید و سر صدا کرد و فلان اینا. اینجا دوباره گوشی زنگ میخوره، یکی میخواد نصیحتت کنه، یکی میخواد جذبت کنه، یکی میخواد بگه که آقا داری تیشه بریشه انقلاب میزنی و از این حرفا. من دوباره گوشی رو معمولا میذارم کنار،
خاموش.
دم آقا مصباح رو زنگ میزنم.
آقای موگوی شما لطفا کمک کن. یکی از متقی ترین آدم هایی که ماها تو عمرمون میشناسیم، درست میگم؟ یکی از باصفا ترین آدم هایی که ممکن بود کسی تو عمرش بشناسه، یکی از صبورترین، مراقب ترین، متواضع ترین خاکی. شما تن آقای دکتر مصباح مثلا لباس گرون اینا نه، حتی لباس متوسط تن ایشون دیدی؟
یه بار من
گفتم ترین لباسایی که ممکن بود آدم مثلا یه پیرنی از خیابون های پایین شهر بخره و غیر اینه.
مثلا یه بار من گفتم من می‌خواستم یه میز بخرم، کمرم درد می‌کرد. خانومم اومد گفتش آقا مصباح لازمه ما این میز رو بخریم. گفتم آقا به خدا کمرم درد می‌کنه، اگه اجازه بدید من بخرم. یعنی رو خریدن میز بس. که می‌خواست یه میز به خونه اضافه شه، لزومی هم نداشت آقا رضا اینا رو مثلا برای ریا فیلم. من نه. کی بودم؟ یه نویسندم. دو نفر بودیم با هم بودیم، یعنی شوی نبود پشتش که بخواد مثلا این چیزا رو بگه.
دکتر مصباح باقری، حالا من از شماها دیگه شنیدم، از اون کسایی بود که آدم دلش می‌خواست خیلی ببینه، درست میگم؟ شما حسش چطور بود؟
من مثلا شاید من 2 بار رفتم، 4-5 بار دیگه اون میومد دفتر. یعنی این خضوع و اون تواضعی که میگید، میومد دفتر. همیشه هم ساعت 12 شب مثلا زنگ زدم گفت صبح کجایی؟ صبحونه میدونم یه بربری، یه پنیر، یه پسته، یه چیزی گرفته، خودش گرفته.
آه دکتر میگرفت.
دکتر میگرفت، میومد دفتر، گفت حلیم و من میگیرم. میومد دفتر، میشستیم گپ زدن یه ساعت 2 ساعت مثلا میشیدیم صحبت کردن. اینجوری که ما برسیم به خدمت ایشون و نمیدونم حالا شما تشی، اصلا اینطوری نبود.
به عنوان استاد دانشگاه توی برنامه گفتیم ایشون یه اتاق مثل هر استاد دانشگاهی توی همین دانشگاه امام صادق داشتن، نه دفترداری وجود داشت، نه پیشکاری، نه پسکاری، هیچ، مثل هر کسی دیگه. Thank you. خدا رحمت کنه شهید دکتر مصباح الهدا باقری کنی، داماد رهبر شهید انقلاب رو، و به دوتا پسرش، به خانومشون صبر بده. خب حلیم میگرفت، میشون زنگ میزنن که من حلیمو میگیرم میام.
آره خلاصه بعد یه هفته روز خودم بهش زنگ زدم، گفتش که به به آقا جواد یاد ما کردی اینا. گفتم آقا این اخلاق منه، میدونی که من سیما مقاطع میکنه میذارم کنار. گفت اتفاقا من به آقا گفتم. گفتم چی شده؟ گفت آقا اونو خونده بود، گفته بود که
چی رو خونده بودن؟
اون پستو که من تو میدون انقلاب برام کتک خوردم و اینا. آقا گفتش که همین الان بگیرش حالشو بپرس. گفت من بهش گفتم آقا این جواب نمیده. گفت نه همین الان بگیرش. گفت منم گرفتم تو جواب ندی.
چه فرصتی از کف رفت.
آره بعد آقا مصطفی من گفتش آقا گفته اگه چیز بیشتری شده بنویس، بهش بگو بنویسه. با مصطفی گفتم نه چیز بیشتری نشده. من اون موقع اردبیل بودم. گفتم ولی اردبیل این اتفاق افتاد. بعد رفتم زاهدان، بعد رفتم جای مختلف، رفتم ایزه، هر جا می رفتم پستو که می نوشتم اگر یه حواشی بیشتری بود، اطلاعات بیشتری بود، اطلاعات که لزومی نداشت منتشر بشه رو برای آقا مصفا می فرستادم، آقا مصفا می داد به آقا. می خواهم بگم آقا مصفا یکی از کارکردهای اصلیش این بود که کانالای مختلف اطلاعاتی واسه آقا درست می کرد از کف جامعه،
ارتباط وسیعی که با اهل فرهنگ و هنر و علم و
یعنی با اون سطح ارتباطاتی که با آدم ها داشت
خیلی
کانال های مختلف اطلاعاتی واسه آقا درست میکرد. یعنی آقا میدون حداقل از کانال های رسمی به کنار، اطلاعات سپاه، وزارت، نمیدونم دستگاه مختلف، یه کانال های ارتباطی داشت از کف جامعه که آقا مثلا تو اردبیل چه اتفاقی افتاده، واقعا کی مقصر بوده. و من اینا رو خوب خیلی لخت و خیلی صریح مثلا با آقا
اون نامه رو نیوردین همراهتون یا تلفنتون؟
چرا عکسش دارم؟
حالا بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب قدردان انگیزه و خدمت شما جوانان عزیز بودم و خواهم بود انشاءالله. مجموعه هایی از قبیل شما جز شیرین ترین میوه های انقلابید. کاری را که در این چند سال پی گرفتید با توکل به خدا دنبال کنید، زیرا ارزشمند است و مورد نیاز. همه ما در مواردی خطا تشخیص میدیم و خطا عمل میکنیم. ترجمه و نشر کتاب مزبور از جمله این خطاهاست. این کتاب شرح حماسه یک گروه چند نفری آمریکایی است که توانستند با کمک و پایمردی و انسان دوستی یک دیپلمات کانادایی از دست اشرار ایرانی بگریزند. علامت تعجب. میگه این کتاب میخواد اینو بگه. و در این کار از همکاری خائنانه یک یا چند ایرانی هم بهره بردند، درست مثل کتاب فرار عقاب‌ها. مترجم آن کتاب هم مثل شما دارای نیت خیر و مرد وثوق من بود. حرف من این است که چنین اثری چرا باید به وسیله ما نشر، یک کلمه رو نمیتونم بخونم، فکر کنم نشر شود، به توهم فلان نکته مفید در آن. پاورقی ها هم دیدم
به توهم. اون کلمه رو نمیتونیم بخونیم؟
نه قبلش
میخوام دقیق باشه.
به نظرم شده به وسیله ما نشر شود.
آها خب
به توهم فلان نکته مفید در آن.
آها
آقا میگه نکاتی که شما فکر کردید مفیده اینا کمه. پاورقی ها رو هم دیدم، جبران این نقیصه را نمی کنن. پاورقی ها کمه. خداوند شما عزیزان را در خدمت اسلام و انقلاب محفوظ بدارد. از خدا بخواهیم ما را از عیب و خطا مصون فرماید. من صورتم، از خیش ندارم خبری، نقاش توی عیب مرا بیرون کن. الهی آمین. سدلی خامنه‌ای 16/12/1400.
خیلی ممنونم. شما قصه های مختلف داریم. ممنونم که اومدین، هم ذکر خیلی شد از دکتر مصباح الهدا باقری، هم رهبر شهید انقلاب و مشی فرهنگی که ایشون داشت که باید روشن میشد. برای تکملش اگه یک دو نکته ای داریم.
من آقا مصباح آخرین باری که ما هم بعد از جنگ 12 روزه ما دیگه نتونستیم هم دیگه رو ببینیم دیگه، آقا مصباح پیش آقا بود.
بله ایشون دیگه به خصوص تو اون مقطع بیشترین نزدیکی و حضور رو در
حتی دیگه داشتن مصادقاً به ندرت میرفت. نتونستیم ما هم تلفن سنیم تا یه روز من دیدم یه شماره قریبه 10-12 بار داره زنگ میزنه به گوشی من. بعد جواب دادم ده آقا مصباح اصلا گریه هم گرفت. بعد 7-8 ماه مثلا صداش رو شنیدم. یک ساعت با هم تلفنی صحبت کردیم. بعد من بهش گفتم که آمستو نمیشه من که آجا نمیتونم هم دیگر ببینیم. من دوستا با اصرار کردم که هم دیگر ببینیم، گفت نمیشه. بعد تا روزی که جنگ شد من تو غروب خیارم راحت بود، گفتم آقا چیزیش نشده. ترمانش مثلا فکر کنم 7-8 شب بود که من شنیدم آمستو شهید شده. تا شنیدم آمستو شهید شده ترم بدنم لرزید. یعنی گفتم آمستو پیش آقا بوده، این همش پیش آقا بوده، احتمالا آقا هم شهید شده.
خیلی ممنون آقای مکوی، خدا شما رو حفظ کن. مردم خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
زمان خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادران یمنی وطن، بهانه وطن وطن وطن، غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدا تو غمت برای من، تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقان بوسه میزنم. ایران تو تا ابد به من هرگز نمیری، از میان هستم اگر تو باشی. دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام. مثل مثل مثل
کمک های اولیه در سوختگی ها. سوختگی فقط تماس با آتش نیست. آب جوش، بخار، برق، مواد شیمیایی و حتی نور شدید آفتاب هم می توانند باعث سوختگی شوند. در کمک‌های اولیه، چند دقیقه اول بعد از سوختگی اهمیت بسیار زیادی دارد. قدم اول، حذف عامل سوختگی. اول باید عامل آسیب‌زا را حذف کنید. مصدوم را از منبع حرارت، برق یا مواد شیمیایی دور کنید. اگر لباس فرد آتش گرفته، اجازه ندهید بدود. او را متوقف کنید، روی زمین بخوابانید و شعله ها را خاموش کنید. در صورت امکان، از پتو یا پارچه زخیم برای خفه کردن آتش استفاده کنید. در برق گرفتگی قبل از تماس با مصدوم، جریان برق را قطع کنید. در سوختگی شیمیایی، محل آسیب را با آب فراوان شستشو دهید. قدم دوم، سرد کردن محل سوختگی. مهمترین اقدام در سوختگی های حرارتی سرد کردن محل سوختگی با آب خنک جاری است، حداقل به مدت 20 دقیقه. از یخ یا آب بسیار سرد استفاده نکنید، چون می تواند آسیب بافتی را بیشتر کند. اگر ساعت، انگشتر یا لباس تنگ در ناحیه سوختگی وجود دارد، قبل از ایجاد تورم آنها را خارج کنید، اما لباسی را که به پوست چسبیده جدا نکنید.